اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفی محمد و آلہ الطاہرین. مسئله 16 میفرماید لا یجب الاقتراض للحج اذا لم يكن له مال وان كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهوله لانه تحصيل للاستطاعه وهو غير واجب. نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا او مال حاضر لا راغب في شرائه او دین مؤجل لا يكون المدين باذلا له قبل الاجل وامكنه الاستقراض والصرف في الحج ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعه حينئذ الا اذا لم يكن واثقا بوصول الغائب وحصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة. در این مسئله همیشون به دو جهت اشاره میکنه و بحث میفرماید. جهت اول اینه که اگر قادر مالی نداشت به اندازه زاد راحله ولی میتوانست استقراض کنه، قرض بگیره، بعدم این قرض رو ادا کنه، سختم نیست برایش ادا کردن قرضش را ولو از درآمدهای آیندهش و به سهولت میتونه ادا کنه، ولی بالفعل مال به اندازه مقدار زاد و راحله نداره، آیا این مستطیعه؟ چون حرجی که برایش نیست از استقراض، در حرج نمیفته، به سهولت هم میتونه ادا کنه اون قرض را. فرماید نه، اینجا روشنه که این مستطیع نیست، این تحصیل استطاعته. چون استطاعت از نظر مال داشتن را عرض کردیم، این قید شرعی است، قدرت بر حج رفتن از نظر مال داشتن قید شرعی است، قدرت عقلی نیست تا بگیم خب این قادره برای این که این مال رو تحصیل کنه و حج بره. این در لسان خود روایات و آیه شریفه آمده که باستی این فعلی باشه، استطاعت مالی، یعنی بالفعل مالک باشه مقدار زاد و راحله ره. اگر مالک نبود موضوع وجوب حج نیست، هرچند قادر بر تحصیل این موضوع هست، قدرت بر تحصیل موضوع، ایجاد استطاعت، تحصیل استطاعت، ایجاد موضوع وجوبه که واجب نیست، ایجاد موضوع وجوب. هر وقت موضوعش موجود بود وجوب میاد. مقدمات وجوب واجب التحصیل نیست، شرایط وجوب واجب التحصیل نیست و این روشنه. لأنه تحصیل للاستطاعه و هو غیر واجب. این جهت اول. ولذا گفتیم که کسوبی هم که میتونه کسب کنه ولی هنوز این کسب رو نکرده، میتونه به اندازه یه مقدار زاد و راحله رو دست بیه با حرفه‌ای که داره، فن و فوتوفندی رو که بلده، کاری رو که تمکنه برش داره میتونه تحصیل کنه، ولی هنوز تحصیل نکرده، واجب نیست برش. این هم مثل همونه. چرا؟ اگر قرض کرد، اقدام کرد و قرض کرد، در طول قرض کردن آسونم بود بر اداء قرضش، اینجا استطاعت حاصل میشه، چون میشه مالک زاد و راحله و حج برش واجب میشه. علا تفصیل این که حالا بعد خواهد در آمدی مسئله دیگری، کسی که قرض داره آیا مطلقا برش واجب حج یا در بعض صور تفصیلی هست، این در مسئله دیگه مفصل خواهد آمد. اما قبل از قرض کردن و استقراض مستطیع نیست. این مسئله جهت اول داریم. جهت دوم که این مهمه و به جهت این دومی این مسئله ایشون مطرح کرده و باز کرده، میفرماید نعم لو کان له مال غائب لا يمكن صرفه فی الحج فعلا او مال حاضر لا راغب فی شرائه او دین مؤجل لا يكون المدیون بادلا له قبل الاجل و امکنه الاستقرار و صرف. این جهت دومه که به اندازه هزینه سفر حج را زاد و راحل را مالک، مالی داره زائد بر مستثنیات حج که مصارف ضروری زندگیش، ولی این مال تحت قدرتش نیست یا غائبه در شهر دیگری است، به این زودی نمیتونه به اون برسه، ارثی گیرش آمده از یه مورثی در یه شهری که فاصله تا اینجا زیاد داره نمیتونه بره اونجا اون مال رو بگیره، یا مالی است که حاضره در شهر خودشه و زائده بر مستثنیات زندگیشه، معیشتشه، عینی داره، چیزی داره، وسیله‌ای داره، کالایی داره، ولی این فعلا مشتری نداره، لا راغب فی شرائهی، نمیتونه بفروشتش با پولش بره حج، یا دینی داره در ذمه یک مدیونی مالک به این اندازه، ولی دین مؤجل حال نیست، بالاخره مدیون حاضر نیست اینه قبل از اجل بده. اینجا اینا مصادیقی است از برای اینکه مالی داره به اندازه زاد و راحله زائد بر ضروریات قوتش و قوت عیالش و معونش، ولی این مال قابل صرف نیست، در امکان صرفش نداره در حج، چون یا غائبه یا حاضر، مشتری نداره، کسی نمیخردش، فصل خریدنش نیست، یا مؤجل، وقتش هنو نیامده، نمیتونه بگیره، حق مطالبه نداره، صاحبش هم نمیده مگر در وقت خودش که بعد از حج مثلا. اینجا مال رو داره ولی مالی که قادره بر صرفش در حج و هزینه کردنش در سفر حج نیست، ولی میتونه استقراض کنه، با استقراض حج رو انجام بده، بعد این مال که حاضر شد یا مشتری پیدا شد یا مثلا دین حال شد و پرداخت کرد مدیون، وقت بیاد قرض خودش ادا کنه. برماد اگر این ممکن باشه این اینجا واجب میشه حج. میگه فالظاهر وجوبه، اگر امکنه الاستقراض و صرف فی الحج، قرض بگیره، این مال قرض گرفته شده رو در حج صرف کنه، ثم وفا اوه، بعد از ذلک وفا کنه از این مالی که داره، چون حاضر بشه اگر حائب بوده تا برسه، مثلا اگر دین بوده وقتش میرسه بهش میده، بعد میگیره، مشتری نداشته اون وقت مشتری پیدا میکنه مثلا. فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعت حین اذن، میگه واجب میشه چون این مستطیعه، استطاعت مالی رو که داره، ملک رو داره، ملک به مقدار زاد راهله، به این طریق هم میتونه در حج صرفش کنه، استقراض کنه و در حج صرف. الا اذا لم يكن واثقا به وصول الغائب او حصول الدین بعد ذلک، که چرا اگر اطمینان نداره اینکه میتونه بعد این از این مال این مالش را صرف کنه، در اون مال غائب حاضر میشه نمیشه، شاید حاضر نشه به وصول مال غائب، یا دین رو میتونه تحصیل کنه حتی اگر اجلش تمام شد، یا نمیتونه تحصیل کنه، در صورتی که احراز نکنه که میتونه این کار کنه، بازم لا یجب، استقراض واجب نیست، چون شک میکنه قهرن که آیا میتونه نمیتونه، طبق اون شکی که ایشون اونجا قادر هست یا نیست، البته ایشون گفته لعدم صدق الاستطاعه، کنه خود این عدم چیز کافیست برای اینکه فعلا به این نگن مستطیع، خود اینکه واثق نیست، مطمئن نیست به اینکه میتونه اینه تحصیل کنه مال غائب را، کافی است از برای مثلا عدم صدق استطاعت در این صورت. اینجا مشهور محشین از اعلام حاشیه زدن غالبا، و حالا یا گفتن فیه تأملون در این جهت دوم، بعضی ها اشکال کردن فی اشکالون، بعضی هم رسما گفتن نه این استطاعت نیست. فرمودن بر این که شرط در استطاعت از روایات اینجوری استفاده میشه، مجرد ملک مقدار زاد و راحله کافی نیست برای استطاعت شرعی، بلکه باستی این مال مالی باشه که تحت تصرفش باشه، قدرت بر تصرف و حق تصرف در این مال را داشته باشه. مالن یا ان یکون له مالون یا حجبه، در بعضی روایتون ان یجد مالن، ان یکون له یسارون موسرن، اینا این عناوینی که در روایات آمده، مجرد ملک و مالکیت داشتن به مقدار زاد و راحلی، یه مالی را که این مال را بالفعل نمیتونه چون تحت قدرتش نیست، در یه جای غائبه یا اگر حاضره قادر نیست که بفروشتش و از پولش حج بره، یه جبه نیست. پس این که بالفعل این تحت تصرفش باشه، یجد و مالن تحت یدش باشه، مثلا بعضی ها تحت ید بودن رو هم شرط دونستن، چیزی که غائب تحت یدش نیست، این مصداق استطاعت شرعی نیست. مالی که تحت یده به مقدار زاد راهله است، ملک شرعی یک شرط، تحت ید دو شرط، مثلا یمکنو ان یحجبه، یحجبه امکان صرفش در حجم شرط سوم. پس بنابراین اگه غائب بود یجد و مالن نیست، یا حجبه. اگر حاضر بود ولی قابل تبدیل نبود به ثمنی که اون ثمنش بده به حمل دار و هزینه سفر حج کنه، بازم موضوع استطاعت شرعی نیست. در روایات این عناوین چون آمده، بنابراین اینجا هنوز استطاعت حاصل نشده، حالا قرض کنه و بعد بتونه این قرضش با این مال بده، این تحصیل استطاعت، تحصیل مال دیگری است که اون مال را میتونه صرف در حج کنه، نه مالی را که داره. بنابراین این میشه مثل کسوبی که میتونه یه مالی تحصیل کنه و با اون مال حج بره، میتونه خوب در مشکل هم نمیفته، ولی تحصیل استطاعته، تحصیل مال دیگری است. این اشکال بر مرحوم سید شده است در این مسئله. این اشکال وقتی وارده بر مرحوم سید که ما از این روایاتی که آمده است و گفته است مال ان یکون له مال یحجبه یا یقدر ان یحجبه یا یجد مالا یا حجبه، این خصوصیت قدرت و تمکن بر حج را به معنای قدرت بالفعل مباشر استفاده کنیم، یعنی همونجور که این مال باستی بالفعل ملکش باشه، بالقوه بتونه تحصیل کنه، این کافی نیست در استطاعت شرعی. صرف این مال هم باید فعلی باشه، امکان صرفش، امکان بالقوهش کافی نیست، بالفعل بتونه صرفش کنه، حالا ولو به بدلش تبدیلش کنه، به مال دیگری بفروشه، به پول تبدیلش کنه، پولش صرف کنه، یا تحت یدش مثلا بالفعل باشه. اما اگر مالی باشه که تحت یدش نیست ولی میتونه به جوری اینه تحت ید قرار بده، اگر اینجوری استفاده کردیم از روایات که این به این معنا، از این معنا را استفاده کردیم، بله اینجا تحصیل استطاعت، این استطاعت نیست، ولی ما عرض کردیم که از روایات نسبت به ملک مال و ملک زاد و راحل فعلیتش برای استفاده میشه، اما نسبت به بقیه خصوصیاتی که مربوط به حجه، یکیش هم یقدر و ان یحج به مالون یحج به، اینا حمله بر همون قدرت عقلی میشه عرفن، یعنی عقلا این قادر باشه که با این مالی که مالکه این را هزینه کنه در حج. حالا کیفیت هزینهش فرق میکنه، یکیش اینه که خودشه بده اگه پوله، یکیش اینه که بدلشه بده اگر اینه، اگر حمله دار حاضر اون این را بگیره پول نخواد، بگیر اینم بدی من تو رو ببرم مکه، بازم یقدر ان یحج به. اگر این مال را میتونه به رهن بده، بگه آقا بیا رهنش کن، این را یه پولی در مقابلش بده، اگرم پولت ندادم از خودش بردار، اینم یقدر ان یحج به. درسته قرض کرده یه مال دیگری، ولی بالاخره این قرض پشتوانش این اینه، یعنی در مقابل این اینه به یه معنا عرفن و حقیقتا تکوینا، یعنی این مال را در حقیقت میگن خرج کرده در حج، درسته قرض گرفته یا مالک شده یه مال دیگری را، ولی این قرض را با چی ادا میکنه و در مقابلش چیه که اون جایگزین این میشه برای کسی که ازش این پول گرفته؟ خود این ماله، حالا یا حالا رهنش میکنه، مثلا اگر رهن بتونه بکنه و حاضر باشه او بهش بده، اینجا میگیم نمی حج به هازل ما، یا عرف میگه با همین مال حج کرد، مالش رهن داد، پول حج هزینه سفر را گرفت رفت باشه حج. بعد از این که ما از اون روایات از کلمه یقدر ان یحج به یا یحج به مالون یحج به یجد و مالن، هم همینه، وجدان یعنی قدرت بر یجد و مالن، اگه گفت اون بله به معنای ملکیته، وجدان مال به معنای ملکیت ماله، نه به معنای تحت ید بودن. یقدر ان یحج به آمده، مالون یحج به آمده، این یحج به و یقدر ان یحج به، اینا همون قدرت عقلی است عرفن، هر جا تمکن عقلی داره که این مال را، این زاد راحل را، این مالی که به مقدار زاد راحل است صرف در حج کنه، که گفته بشه این مال صرف شده در حج. خب یکی از انواع صرف کردن ها اینه که این رهن کنه، یکی از انواع اینه که قرض بگیره بعد از این وفا کنه، شاید که بعد از همین مال بخواد وفا کنه، یعنی این عرف میگه این مال را حج صرف کرد در حج. بنابراین اگر اون قدرت یقدر ان یحج به را حمل بر قدرت تکوینی کردیم، هر نوعی از تصرفاتی که صرف این مال باشه در حج، هزینه کردن این مال باشه در حج، مثلا این مال را جایگزین کنه با یکی از مستثنیات، او را حج صرف حج کنه چون نیازش مثلا به اون مستثنیات فصلیه، در فصل تابستانه، حالا زمستانه، تابستان هم این مال راغب پیدا میکنه، میفروشه جاش اون چیزی رو که مستثنیاتش میخره، خب این مال صرف کرده در حج. بالاخره هر جا گفته بشه این مال را صرف هزینه کرده در حج و صدق کنه اینکه به وسیله این مال رفته حج، این یقدر ان یحج به هستش. علیرضا استظهار مرحوم سید بعید نیست درست باشه، گرچه بعضی گفتن فی اشکالون، بعضی هم گفتن نه نیست حتما، لصدق الاستطاعت حین اذن، چون استطاعت بیش از این دو عنصر نداره، یکی ملک بالفعل زاد و راحله، یکی تمکن از صرف این مال، جوری که گفته بشه این مال هزینه حج شده، این مال خرج در حج شده، حالا به چه شکل خرج شده، عینش داده شده، ثمنش داده شده، فروخته شده، ثمنش داده شده، رهن شده و مثلا با بدلش رفته بعد اونو برداشته عوض دینش مرتهن یا هر نحو دیگری که عرفاً بگن این با یه مال دیگر از اموالش که مورد نیازش رفته حج، حالا میتونست از اون نیاز دست بکشه، بعد که برمیگرده این مال حاضر میشه، مال غائب حاضر میشه، کار هر نوعی که عرف بگه این تمکن به حج را با این مال انجام داده، به وسیله این مال قدر ان یحج به، این کافیست در صدق لهو مالون یقدر ان یحج به، مستطیه دیگه. و این در اینجور موارد صادقه واقعا. میمونه ذیل فرمایشیشون که میفرماید الا اذا لم یکن واثقا به وصول الغائب، جایی که اطمینان نداشته باشه میگه استطاعت صادق نیست، که انه اینجا خود عدم وثوق را کافی میدونه ایشون برای عدم صدق استطاعت. طبق این تحلیل و این تفسیری که ایشون قبول کرد، چون در این جهت دوم اینجا هم نباستی بگه اگر وثوق نداره لا یستحق الاستطاعه، باید بگه شک که در استطاعت داره. چرا؟ اگه وثوق به عدم داره تحصیل نمیشه، خب اونجا استطاعت نیست، چون گفتیم دو رکن داره، یکی ملک بالفعل مال که این هست، یکی قدرت، این قدرت قادر نیست، میدونه که بس مال حاضر نمیشه، مدیون اصلا نمیده. اما جایی که نه وثوق به عدم نداره، وثوق به رسیدن نداره، چون میگه ادالم یکن واثقا به وصول الغائب، نه واثقا به عدم وصوله، ادالم یکن واثقا به وصول الغائب، احتمال میده حاصل بشه، برسه این ارث غیر محتسبی که در یه شهر دیگه یه دوری اون طرف دنیا برش حاصل شده، احتمال میده برسه این ارث، احتمال میده نرسه. خب این شک در استطاعته، این شک در قدرت بر صرف این مال در حجه. ایشون باستی اینجا میگفت لا یجب، از باب همون لا یجبی که در زید مسئله قبلی گفت، از باب اصل براءت، چون شک در استطاعت داره اینجا ما همون جور میشه مثلا اصل براءت رو جاری کنه، چون ایشون اونجا هم براءت رو جاری کرد، اینجا هم میتونه جاری کنه، اگه کسی اونجا جاری بدونه اینجا هم جاری کنه. ولی ایشون گفته عدم صدق الاستطاعه فی هذه السوره، یعنی نفس شک و عدم اطمینان به وصول این مال یا به حصول این دین، نفس تردد و شک و عدم وصول کافی است برای اینکه صدق عدم استطاعت کنه. و مثلا از روایات استفاده بشه که جزم به امکان صرف واسطی باشه، اگه جزم به امکان صرف نبود بازم کافی نیست، گرچه احتمال میده امکانش، که این وجهی نداره. بالاخره ما اگر اون عنوان رو حمله بر قدرت عقلی کردیم، پس واقع قدرت عقلی شرطه، واقع امکان صرف شرط خواهد شد در فعلیت وجوب. و چون در اینجا مشکوکه این ممکنه واقعا بتونه ندونه، اگر در مسئله گذشته زیر مسئله گذشته جهت سوم اونجا قائل به اصل براءت شدیم اینجور جاها، خب اینجا اصل براءت جاریه، بازم وجوب ظاهرا نفی میشه، نه لعدم صدق الاستطاعه، لعدم لجریان البراءه، شک در استطاعت و عدم استطاعت و جریان اصل براءت. و اگر اونجا قائل به احتیاط شدیم که بس فحص کنه، اینجا بس فحص کنه، بالاخره بره تحقیق کنه ببینه میتونه نمیتونه و قادر بر این یا قادر نیست بر، بالاخره به اصل بتونه رجوع کنه، اصل عدم قدرت جاری کنه. اگه بگه میتونه جاریست اصل عدم قدرت، موضوع نفی کنه اون را با این اصل و امثال اینا که اون تو بحث گذشته هم باستی اون اصل مطرح میکرده. چرا دیگه وقتی قرض کرد بعدش هم اون مال آمد قرضش رو ادا کرد، نمیگن اون مال رو خرج حج کرده؟ چرا؟ یه مال دیگری اضافی رو داشته نداشته، این قرض بوده منم داده به قرضش اون مال رو، پس در حقیقت با اون مال که پشتوانه قرضش شد و وفاء قرضش اون مال را هزینه کرد در حج. قرض معنای حرفی پیدا میکنه، معنای طریقی پیدا میکنه به اون چیزی که بعد باش وفا میکنه اون قرض را، اون مال را که ادا میکنه باش قرضش را، اون را در حقیقت صرف کرده. مثل جایی که به حمله دار بگه آقا بیا من ببر مکه با اجرتی در ذمه دین، بعد بشه این را ادا کنه، حج کرده در حج، مال مدیون شده بعد دینش ادا کرده از این مال که داشته، بالفعل بهش پول نقد نداده، گفته علال حساب ما رو ببر مکه، بعد که برمیگردیم پولت میدم. خب اینجا در حقیقت درسته با مالی که او بهش، منفعتی که او بهش مثلا تملیک کرده در مقابل مالی در ذمه‌اش بردتش حج، ولی بالاخره بعد که وفا میکنه اون پولی که میده در برای اداء دینی که به جهت هزینه حج بر ذمه‌اش آمده، اون مال گفته میشه صرف شده در حج. اینم همون جوره، اینجا را عرف یقینا گفته میشه این مال صرف شده در حج، نه که یه مال دیگری ره این آقا مالک شده اون حج کرده، مالک نشده، دینه، ملک عین شده ولی دینه، یعنی ما به ازایش رو بس پرداخت کنه، وقتی این رو پرداخت میکنه در مقابل او، اونم هزینه حجشه، پس این مال رو در حقیقت هزینه حج کرده. عرف اینه میفهمه، رضا فهم مرحوم سید فهم عرفیست اینجا، این اشکال خیلی وارد نیست به ایشون. حالا ممکنه یک بعضی در بعضی موارد خیلی واسطه بخوره، این اونجا خیلی مشخص عرف مثلا تشکیک کنه، ولی اینجور موارد که بتونه استقراض کنه بعد از همین مال ادا کنه، چون مشتری پیدا میشه، راغب پیدا میشه، حالا مشتری نیست، حالا کسی نمیخره، ولی وقت فصلش میشه میخرن، ادا میکنه، یا اون مال میدونه بعد از حج دستش میرسه و میاد، هیچ چیزی هم درش نیست، واقعا هم آمده داده در راه دینی که باش رفته حج، حالا چه دین از خود حمله دار باشه چه از کسی دیگه باشه، اینجا میگن اون مال را خرج کرده در حج، پس همون مالی را که مالک بوده صرفه و قدر ان یحج به. میگن با مال رفت، میگن مال خودش خرج کرد در حج، ولی مالش اینجوری خرج کرد، با مال خودش رفت حج ولی به این شکل رفت، نمیگن با مال دیگری رفت، مال دیگری بهش هبه نکرده بود که بگن با مال دیگری بهش برگردوند. بنابراین فهم مرحوم سید اینجا تمامه، ولی این زیلش صدق الاستطاعه اینجا باز بگه مثلا همون مثل اونجایی که در زیل مسئله قبل فرمود، به این ترتیب مسئله 16 هم تمام میشه، مسئله 17 باشه برای بعد. صلی الله علیه.